بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودند در ذیل مسئله 13 که الا اذا کان احدهما اورع فیختار الاورع، و مقام 3 در بحث مسئله 13 این بود که اورعیت یکی از مساویان در علم موجب تقدم او می شود یا نه، که 7 احتمال یا قول گفتیم و بعد از اون مقدمه وارد بیان ادله میشیم. خب ببینیم که چه دلیلی اقامه شده برای تقدیم اورع. برای تقدیم اورع چه دلیلی اقامه شده؟ گرچه غالبا اون را ملاک تقدم نمی‌دانند، ولی اقوالی وجود داره که اورعیت موجب تقدم در مراجعه به مجتهد هست. حالا مطلق اورعیت یا اورعیت در افتاء اگر هم موجب تقدم میشه به نحو فتوا یا احتیاط وجوبی یا احتیاط ندبی که موجب پیدایش اون 6 قول میشد. اصل این که اورعیت موجب تقدم شخص در انتخاب می شود، این را ببینیم چه دلیلی وجود داره و اون وقت مقتضای اون دلیل از لحاظ این که مطلق اورعیت مرجح است یا اورعیت خاص در افتاء، و از طرف دیگر اون دلیل اقتضای فتوا یا احتیاط وجوبی یا احتیاط ندبی میکنه، این را ذیل هر دلیلی بررسی میکنیم. ادله‌ای که میشود برای ترجیح اورع و تقدیم اورع ذکر کرد به این ترتیبه: 1. دلیل اول تشکیل میشود از 3 مقدمه. دلیل اول تشکیل میشه از 3 مقدمه. مقدمه اول این که در باب ادله تخییر ما اطلاقی نداریم، بلکه ادله تخییر عمدتاً ادله لبیه هستند و در ادله لبیه طبعاً بایستی به قدر متیقن اخذ کرد. این مقدمه اول. پس در مقدمه اول گفته میشه که ما اطلاقی در دستمون نیست در باب تخییر، و ادله لبیه که عبارت بود از اجماع و سیره و مذاق شارع، اینها قدر متیقنش اونجاییست که این آدم های مساوی در علم از لحاظ تقوا و اورعیت، تقوا و ورع در عرض هم و همترازن. این قدر متیقنشه. فراتر از این قدر متیقن، یعنی اونجایی که این آقایان مجتهد یکی از بینشون اتقا و اورع است، نمیگیره. خب اطلاقی نداره. این مقدمه اول. پس ادله‌ای که برای تخییر اقامه شده عمدتاً ادله عقلیه و لبیه، سیره و اجماع و مذاق شارعه، و اینا همه قدر متیقنش اونجاست که این مجتهدان مساوی در ورع و تقوا هم تفاضلی دیده نشه، انسان علم به تفاضلی پیدا نکنه. خب این ادله دیگه محدود شد، ادله تخییر محدود شد به اونجایی که تساویه در علم و تساویه در تقوا و ورع هست. در این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که وقتی که این ادله قاصر شد، میاییم در اونجایی که یکی اورع هست و اتقا هست دقت که بکنیم، میبینیم که از موارد شک در تعیین و تخییره. از موارد شک در تعیین و تخییره، همونطور که در رسائل و کفایه ملاحظه کردید چند وقت قبلم اینجا اشاره کردیم، در بحث حجیت یک بابی وجود داره به نام شک در تعیین و تخییر. در غیر حجیت هم همینطوره، در مسائل فرعی هم همینطوره. در مسائل فرعی مثال خیلی رایجش همون نماز جمعه و ظهره. اگر کسی علم اجمالی از این قبیل داشته باشه که یا در ظهر جمعه نماز جمعه واجب است تعیینن، یا این که مخیر است بین جمعه و ظهر، این بهش میگن شک در تعیین و تخییر. در حجیت هم گاهی همینطور میشه که یک چیزی حتما حجته، میداند که حجیتی در کاره، تردید داره که این یکی معینن یا یکی از این دوتا مخیره، این میشه شک در تعیین و تخییر. مقدمه دوم اینه که اینجا از قبیل شک در تعیین و تخییر میشه، دو مجتهد مساوی، یکی اورع نسبت به دیگری. در اینجا علم داره به اینکه حجیت فتوا و رأی کارشناس و مجتهد اینجا هست، اما این حجیت بین دو صورته، یا این است که یکی از اینها حجته، یا اینکه مشخصا این اورع حجته، شک داره بین تعیین و تخییر، یا این آقای اورع و اتقا مقدم حجت است و لا غیر، یا اینکه یکی از این دوتا حجته، این میشه شک در تعیین و تخییر. پس مقدمه اول، استدلال اول اینه که آقا اطلاقی در ادله تخییر نیست، اطلاق رفت کنار. اطلاق که نبود، در صورت وجود اورع بین این متساویان یقین داره که حجتی در کاره، اما این حجت اینه معینن یا این است که نه، این و آن مخیرن، این شک در تعیین و تخییره. اینا مقدمه دوم. مقدمه سوم تطبیق کبراس بر این صغرا، کبرای شک در تعیین و تخییر، این امر مسلمی است. هرگاه بین در فروع عملی یا در حجج و اصول شک در تعیین و تخییر بکنیم، میگن اصل تعیینه. اگر نمیداند که میداند ظهر جمعه فریضه ای هست، اما یا جمعه معیناً فریضه است، یا اینکه فریضه عبارت است از جمعه یا ظهر تخییر، خب اونی که قطعیه که با او امتثال اون علم میشه، این جمعه است. اما اون یکی دیگه قطعی نیست که امتثال بشه، با او امتثال بشه. این همون علم اجمالیه که منحل میشه اینجا، یعنی یه قدر متیقن داره و با اون قدر متیقن علم اجمالی منحل میشه. اینو بهش میگن قانون اصالت و تعیین عند دوران الامر بین تعیین و تخییر. اصالت و تعیین عند دوران الامر بین تعیین و تخییر، که پایه اون همون انحلال علم اجمالی است. این حاکی از علم انحلال علم اجمالی است. شما اگر علم اجمالیتون بین دو چیز معیناً باشه، اونجا منحل نمیشه. میداند که یا ظهر واجبه یا جمعه، یا این معیناً واجبه یا جمعه معیناً واجبه، اونجا باید هر دو رو بیاره، علم اجمالی منحل نمیشه. ولی اگر میداند که واجبی هست، یا این معیناً یا این و آن مخیراً، اینجا علم اجمالی منحل میشه. این قطعاً مصداق تکلیفه و با اتیان به او امتثال حاصل میشه، اون یکی مشکوکه. هرگاه هم علم اجمالی به یک قدر متیقن و زائد بر اون منحل بشه، دیگه اون متیقن مصداق علم اجمالی میشه و علم میشه و اون طرف خارج میشه از دایره. حالا این در یه مسئله فرعیه بود. در مسائل اصولی و امارات و حجیت هم از همین قبیله. اینجا هم در مقدمه دوم گفتیم که دوران هم بین تعیین و تخییره، میدونه که رأی در میان این آرا حجتی وجود داره، منتها این حجت یا این اورع است که علمش با اون مساویه ولی ورع بیشتری داره، یا این معینن یا اینه که نه ورع ملاک تقدم نیست، این یا آن است. خب پس این آقا حتما در حجیت قرار داره، در دایره حجیت وجود داره، اون یکی چی؟ اون شک داره. خب اینو باید اخذ بکنه. این میشه اصالت و تعیین عند دوران الام بین تعیین و تخییر. این سه مقدمه است که در استدلال اول بیان شده. پس تکرار میکنیم، مقدمه اول اینه که اطلاقی در کار نیست، دو این که اینجا دوران ام بین تعیین و تخییر بعد عدم وجود الاطلاق، سه هم این که عند دوران الام بین تعیین و تخییر یؤخذ به اون شق معین و اصل اون معینه. این استدلال نسبتا واضحی است که تقریبا پایه استدلالات در بحث تقدیم اورع اینه. البته این استدلال اگر در همین حد کلی باشه، اون قول آزیا را یا مرحوم رفیعی را که قول دوم بود اونو تعیین میکنه، برای اینکه در اینجا ورع مطلقه، ورع در افتا و غیر افتا هر دو چون احتمال تعیین درش میشه مشخصه. بعدم طبق اینکه این دلیل تمامه دیگه، وجهی نداره کسی احتیاط وجوبی و ندبی بکنه، باید بگه نظر اینه دیگه، طبق دلیل اینه. این استدلال اوله. این استدلال محل مناقشاتی قرار گرفته یا میتواند محل مناقشه قرار بگیره. اولین مناقشه اشکال در همون مقدمه اوله، اشکال در مقدمه اوله، و اون این که شما میگفتید که اینجا اطلاقی در ادله تخییر وجود نداره. خب اگر یه لحظه شما چشم رو به بحث‌های قبلی بیفکنید، خواهید دید که طبق اون سامانه‌ای که تنظیم شد 6 دلیل بود، 4 دلیل از اون ادله لبیه بود. اون 4 دلیلی که دیروزم باز اشاره کردیم ادله لبی است، در ادله تخییر بین مجتهدان متساوی عبارت بود از اجماع، سیره متشرعه، سیره عقلاییه، علم به مذاق اشاره. اینا درسته، این 4 دلیل لبی هستن. ممکنه کسی بگه قدر متیقن اینها اونجایی است که اورعی در بین نباشه، یا حداقل ما تشخیص ندیم اورعی رو در بین، حداقل اینه. اونجایی که تشخیص اورعی داده نمیشود، این 4 دلیل قدر متیقنش اینجاست، میگه شما میتونید بین این آقایون هر که میخواد انتخاب. اما اگر در بین اینها اورعی بود، اون وقت دلیل لبی دیگه این جا رو نمیتونه بگیره، چون قدر متیقن اونجاست، اینجا نیست. اما اشکال و مناقشه اول اینه که ادله منحصره در این 4 تا نبود، ما 2 تا دلیل دیگه هم داشتیم. اون 2 دلیل دیگه لفظی بود، یکی اطلاقات ادله تخییر بود که از ادله عامه و اولین دلیل بود، فرج او الی روات احادیثنا و امثال این از روایات متعددی که وجود داشت و ارجاع میداد به مجتهد. وقتی هم که خارج شده بود از اینها، اونجایی که اعلمی در کار باشه، اون یه سیره عقلاییه واضحه بود که اعلم مقدم بود، وگرنه در غیر اون اینا اطلاق داره، اطلاق داره که این مجتهدان متساوی در علم فرقی نمیکنه، ادله مطلقه، میگه این یا آن یا آن. فرض اینه که حالا اصل عدالت محفوظه و تساوی در علم هم وجود داره، اینا اطلاق داره، هر کدوم از اون رو میخواد اخذ بکن. این دلیل اولی که درش اطلاق بود. و دلیل ششم هم دلیل مطلق محکمتری بود و اون دلیل خاصی بود که عبارت بود از موثقه سماعه. موثقه سماعه هم اینجور بود که فهوه فی سعت حتی یلقاه، میگفت کلاهما یروی احدهما یعمرو به اخذهی والآخر ینهاه عنه. چه بکنم؟ میگفت میفرمود فهوه فی سعت، شما آزادید، هر کدوم میخواد اینا رو انتخاب بکنید. در اینجا همون تساوی دو راوی مرف ورود دو خبر یا وجود دو فتوا مفروض بود از این، و اینکه اینجا مخیره خارج شده بود از این اونجایی که اعلمی در کاره. اما اورع و اتقا و اینها ما در اونجا چیزی نداریم و این اطلاق داره. این مناقشه اوله. مناقشه اول وارد میشه بر همون مقدمه اول و میگه که اون که میگید اطلاقی در کار نیست، کی گفته اطلاق نیست؟ اگه اون چهار دلیل باشه بله اطلاق نداره، اما اون دلیل یک و شیش ادله لفظیان و ادله لفظیه‌ای که برد اطلاقی داره. این مقدمه اولی اشکال داره. این مناقشه مقدمه اول وارده. فقط اون چه که باقی میمونه اینه که باید ادله بعدی رو بریم سراغش. اگر ادله بعدی مقیدی پیدا شد اون وقت اینا محدود میشه، ولی اگر مقیدی نیاد این اشکال به این دلیل وارده، چون این دلیل این ادله اطلاق داره. ولذا این که آیا حالا مقیدی داره یا نداره، این تو ادله بعدی بحث میکنی. پس همینطور که شما در مقدمه اول به راحتی بگید آقا ادله تخییر در انتخاب مرجع بین مجتهدان متساوی اینا اطلاق نداره، اصلا شامل اونجایی که یکی اورع باشه نمیشه تخییر، بعد میفته تو اون مقدمه دو سه، نه اصلا از آب از سرچشمه مشکل داره، نه از سرچشمه شما یه حرفی زدید که درست نیست. شما میگید که اطلاقی نیست، نه ما میگیم شش تا دلیل داریم دوتاش اطلاق داره. و بله این بر ذمه ما باقی است که اگر کسی اومد گفت مقیدی داره، میگه اورع ملاک تقدمه، اونو باید پیدا کرد. به عبارت دیگه شما در این دلیل رفتید سراغ اصول عملیه، میگید شک به علم اجمالی داریم و شک داریم و در اینجا اصل علم اجمالی منحل میشه و اصل تعیینه. خب این در جایی است که اطلاقی نباشه، اگه اطلاق باشه اصلا به اینجا نمیکشه. اطلاق داره میگه مجتهدان متساوی انتخابشون تخییری است، آزاده مطلقا، چه اورعی در کار باشه چه نباشه. این اشکال اوله که فل جمله وارده، مگر این که مقیدی تو ادله بعدی پیدا بکنی. اشکال دومی که به اینجا وارد شده اشکال به مقدمه دومه، اینم نقل شده از مرحوم اصفهانی، مرحوم صاحب حاشیه بر کفایه مرحوم اصفهانی، که ایشون در اجتهاد و تقلید در رساله‌ای دارن، در اجتهاد و تقلید، رساله مستقله در اجتهاد و تقلید، قدیم همراه با همون تعلیقه بر نهایه چاپ شده بود، در تعلیقه بر کفایه به عنوان نهایت و درایت، اون تعلیقه هم احتمالا این باشه. این اشکال دوم که متوجه مقدمه دومه اینه، ایشون می‌فرماد که کی گفته که اینجا امر دایره بین تعیین و تخییره؟ وقتی اینجا مصداق دوران امر بین تعیین و تخییره در حجیت میشه که شما احتمال عقلایی بدهید که این معیناً حجته. احتمال عقلایی اگر در تعین حجیت بدید دلیل نمیخواد، احتماله، مطابق این احتمال عقلایی باشه که این حجیت متعینه داره، و الا هر احتمال غیر راجح و غیر عقلایی و احتمالهای اعتباطی و گزاف که شما در هر تخییری یه احتمالی میدی که بله این به خاطر این چشم ابروش، این خالو نمیدونم چیش، مثلا این تقدمه بر اون داره، این به خاطر نمیدونم، صد جور ملاک میشد به ذهن بیاد بگیم که این ملاک تقدم این بر اونه، و همین که یه احتمال اینجوری بیاد میشه بگه این معیناً ممکنه به خاطر این ملاک تعین داشته باشه و هم دایره بین تعین و تأخیره. یه احتمال عقلایی باید وجود داشته باشه تا بگیم دوران تعین و تأخیر. تعین یکی از اینها با یه ملاکی باید باشه که از نظر عقلایی یک وجه مقبولی داشته باشه تا دوران هم بین تعین و تأخیر بشه. و اورعیت، نه ورع، ورع و تقوا و عدالت محفوظه که و مفروضه که اینا دارن، ولی اینکه حالا این درجه برتری در قدس و تقوا و رعایت امور داره، این بیاد در فتوا ملاک تقدم بشه. ایشون میگه نه اصلا ما این احتمال عقلایی نداره، بله همینجور احتمال مثل که خیلی چیزا احتمالش میره هست، ولی یه احتمال عقلایی که دوران ام بین تعیین و تأخیر درست بکنه اینجا نیست. برای اینکه ملاک حجیت چیه؟ ملاک حجیت کاشفیت از واقعه. حجیت در امارات و در قول مجتهد و فتاوا از باب نظر کارشناسه، و اینها از حیث کاشفیت از واقع حجت شدن. خب در کاشفیت این رأی از واقع، مثل که اون خال و ابروی او دخالتی نداره، لباس و رنگ او و نژاد و قومیتش دخالت نداره، فرض اینه که اینا مجتهده دیگه، صد چیز دیگه میتونی شما فرض بکنی، اونا هیچ، همه عوارض بی ربطن. این که این از چه نژادیه، چه قومیه، چه خانواده‌ایه، چه شکلی داره، چی داره، نمیدونم چه روحیه‌ای داره، چه اخلاقی داره، چی داره، چه شخصیتی داره، چه من، اینا اصلا در کاشفیت این آینه از واقعش تأثیری نداره. اون کاشف، اون رأیه، اون اتقان رأیه، اون قدرت تفکر و استدلال اوست، اون کاشفیت از واقع داره. این مسائل جانبی، یکیش هم ورع و تقوای بیشتره. چه دخالت داره؟ این که در کشف از واقع تأثیری نداره، ولذا اصلا شما احتمال اینم رو ندید، یعنی احتمال عقلایی معتنابهی در اینجا نیست که این اورم معیناً مشخص باشه، نه این همچنان تخییره، شک داره که، یعنی این دو طرف وجود داره و یکی از اینا حجته، یکی از اینا رو میتونه عمل بکنه. این که معیناً این حجت باشه برمیگرده به این که احتمال عقلایی بدیم که اورعیت در کاشفیت مؤثره و اورعیت در کاشفیت مؤثر نیست. این
اورعیت مقید چی؟
چرا اون حالا بعضی اشکال کردن اورعیت مقیده اشکال شده. این نظر مرحوم اصفهانی دو تا حداقل دو اشکال بهش وارده، یعنی دو سه تا اشکال اینجا وارده. یک اشکال همینه که ایشون گفتن، که ما گفتیم که اورعیت علا قسمینه، یه اورعیت مطلقه داریم که این آقا نسبت به او اون جهات تقوایی بالاتری داره، و اورعیتی هم هست که میتونه در مسائلی باشه که ربطی به فتوا هم نداره. اورعیت مطلقه میتونه منطبق بشه بر ورع بیشتر. در کجا؟ در مسائلی که اثری در فتوا نداره. خب این حرف شما تو این اورعیتی که مؤثر نیست در افتا درسته، اما یه اورعیتی ما داریم که همونطور که بعضی فرموده بودن اورعیت مؤثر در فتوا، حالا اقبالش هم را عرض میکنم، فکر میکنم که مثلا آقای مرعشی و چند نفر این اورعیت در افتا را در این تعلیقه آمدن، اومده در چند تا از تعلیقه ها اورعیت خاصه. اورعیت خاصه یعنی این که اون قسم دیگر ورع است، ورعی که در اتقان و کاشفیت رعی و فتوا اثر داره. آدمی که دقت، ببینید فرض اینا دقت های لازم و مجتهدان، همه هم نسبت به دیگران برترن، منتها این به خاطر قدس بیشترش، اون قدس و تقوای بیشترش اومده در فتواش اثر گذاشته، در اینکه بیشتر دقت بکنه و یا فحص بیشتر بکنه. وقتی که میخواد فتوا بده همه جوانب رو رعایت میکنه. خب این تقوایی که بیش، تقوای بیشتری که از این قسم دومه و در فتوا و افتا اثر میگذاره، این دیگه احتمال نشغولی نیست، این اورعیت مؤثر در کاشفیته. ضریب اطمینان به این فتوا و کاشفیت این فتوا بالاتره. این همون اورعیتیه که تو قصه چارا پر کنه دیگه، یعنی یه نوع ورعیست که چاها را پر کرده و اون چاه پر بودن موجب شده که ضریب اطمینان به فتوای او بالاتر بشه. ورع بالاتر موجب شده که فحص بیشتر بکنه، دقت بیشتر به خرج بده و رعایت همه جوانب رو در فتوا بکنه. این یک. پس اگر این اشکالم وارد باشه، مطلقا وارد نیست. ورعیت مؤثره در مقام فتوا، این در کاشفیت اماره هم اثرگذاره و احتمالش احتمال عقلاییه که شارع ممکنه بگیم فی الواقع، بعد از اینکه اطلاقی نداشتیم، فرض اینه که اطلاقی نداریم، ممکنه که بگیم بله شارع برای این نوع اتقا و اورع بودن نقش قائله. همین که احتمالش شد عقلایی، دوران ام بین تعیین و تأخیر میشه در اون قسم. بله مطلق ورع و تقوا ممکنه بگیم مثلا اینجور نیست. این اولا. ثانیاً که حالا این نکته رو به این شکل کسی نگفته، ثانیاً اینه که همین بحث اول رو اگر یه دقت بیشتری بکنیم، عملاً احتمال این که، یعنی عملا ما تفکیک بین ورع و تقوای غیر مؤثر در افتا با ورع و تقوای مؤثر در افتا و کاشفیت، این تفکیک خیلی تفکیک روشن و واضحی هم نیست. به طور کلی ممکنه کسی بگوید که همه انواع ورع و تقوا نوعی تأثیر در کاشفیت داره، حالا یه ذره درجه کم و زیاد میشه. برای اینکه عرض شود که همون ورع و تقوایی که حالا مستقیم منعکس نشده در مقامی که شب داره مطالعه میکنه و این بحث را جفت و جورش میکنه، ولی ناخودآگاه و غیر مستقیم اون مراتب قدس و تقوا و دنیا گریزی و رها بودن از این اهواء نفسانیه، این خواه ناخواه در مجموعه این فتاوا اثر میگذاره. شما یک فتوا را حساب نکنید، مجموعه این فتاوایی که میخواد از این فقیه صادر بشه، قدس و تقوای او در همه ابعاد میتونه یه جایی تو این مجموعه اثر بذاره، یه جایی تو این مجموعه اثر بذاره. اونم گاهی اثر واضحه، گاهی اثر غیر واضحه. همون که میگه چاه پر کن، همینجوری اگه از کسی بپرسی میگه نه من کار به این ندارم، من دارم برای خدا دارم اینجور چی میکنم. ولی اگر دقت بکنی نه، همون چایش پر نیست. این بشر یه موجود پیچیده ایست. این نزعه های مثلا یکی نزعه سنتی داره، یکی نزعه روشنفکری داره، یکی گرایش اینجوری داره. گرایش آدم بشره که دستخوش هزار جور گرایشه. اون وقت اگر کسی یک ملکه قدسیه‌ای داشته باشه که بیش از دیگران بر این گرایش های پراکنده میتونه غالب بشه، این خاناخا و آشکارون پنهان روی اون مقام فتواش اثر میگذاره. بله این درجهش یه جایی روشنه که اونجا اثر گذاشته، یه جایی اینقدر واضح نیست، ولی حرف حرف غیر عقلایی نیستین. اون مراتب تقوا و اینها اثر گذاره، حالا گاهی بیشتر گاهی کمتر، گاهی آشکار گاهی نهان، ولی دنیای درون آدم پیچیده است. ما در مقدمات اجتهاد اونام گاهی به این اشاره میکردیم دیگه، چند جا این بحث بود و قرآن هم خیلی رو این تأکید داره که معرفت بشر همیشه ما معرفت ناب داریم، نسبی نیستیم مثل بعضی جریانات، حالا هم روشنفکری هم بعضی جریانات همین حوزه‌ای سنتی که حرفایی میزنن که سر از نوعی نسبیت در میاره در معرفت. نه، ما قائل به نسبیت در معرفت نیستیم، ولی در این حال باید بدونیم که معرفت و شناخت بشر فوق العاده تحت تأثیر نزعه های روانی و حالات روحی و شخصیتی است. اینا اثر میذاره روی نظر و معرفت انسان. بله ما نمیگیم که اینا این تأثیرگذاری الا و لابد داره، نه میشه اینا را آزاد کرد. معرفت ناب وجود داره، نمیگیم که ریاضیات هم ما ولایی و غیر ولایی داریم، نمیگیم قبض و بست مطلق. حالا این یه طرفش خیلی روشنفکریه، یه طرفش هم از همین دوستانی هستن که تو حوزه‌م هستن و اینا رو نمیگیم که حالا متوجه میشید که به کجاها دارم میزنم، اون رو نمیگیم. ولی در اینان این رو میگیم که از در منطق قرآن و در منطقهای امروز علوم انسانی این حالات روحی خیلی روی انظار آدم اثر داره. اصلا اون شخصیتی که شکل گرفته، اون گرایش هایی که داره، اون آشنایی هایی که با اینجا و اونجا داره، اینا همه روی معرفت انسان اثر داره. بله البته این اثر قطعی اونجوری نیست که بگیم معرفت نسبیه در همه جا، بگیم دو تا چهار تا یا ریاضیات هم ما دو جور داریم، نه اون نیست. اما در این حال دامنه است. ولذا این سخن دوم و اشکال جواب دوم اینه که این تفکیک بین، این حرف خیلی اساسی تر شده، تفکیک بین ورع و تقوای مؤثر در کاشفیت با غیر مؤثر در کاشفیت، این تفکیک اصلا به این شکل درست نیست، بلکه اینا یه طیفین، یه جایی تأثیرش بیشتره یه جایی کمتره و با توجه به اهمیت فتوا و حکم شرعی ممکنه بگیم اون درجه ای که نهانتر و خفیتر هم اثر میذاره در اینکه این فتوا خالصتر بشه، از این شایبه ها دورتر بشه، همون هم ممکنه مؤثر باشه. ولی اینجوری با مسئله برخورد کردن که ما یه قیچی برداریم بگیم دو جور تقوا داریم، یه تقوای مؤثر در فتوا، یه تقوای غیر مؤثر در فتوا، اینجوری نیست که بشه جدا کرد. یه طیفیه و این طیف رو خیلی نمیشه جدا کرد. همه اینا با یک کمی تفاوت میتونه در اون اثر داشته باشه. با توجه به اهمیت فتوا ممکنه بگیم که واقعا این عقلاییه، بگیم کل قضیه تقوا در همه مراحلش بگیم این موجب تعین انتخاب مجتهد میشه، به همین دلیلی که اصل عدالت رو شما شرط کردید، ولی اصل عدالت هم سیره عقلاییه که درش عدالت نیست. سیره عقلاییه میگه این کارشناس باید موثوق و به باشه تو همین کارش، اما ما در فتوا میگیم چی؟ باید عادل باشه، خدا ترس باشه. به همون دلیل میگیم که درجه بالاترش هم موجب تعیونه. اینم دو، که این دو هم خیلی مهمه تا برسیم سه.